سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه صحت و زندگی پخش می شود و موضوع برنامه در این هفته به بیماری هپاتیت بی یا زردی سیاه اختصاص یافته. با مهمان برنامه درباره این بیماری و راه‌های وقایه و درمان آن بحث می شود. شما می توانید از طریق واتساپ به این شماره تماس بگیرید و سوالات خود را بپرسید. 0042-02-21-12-46-01. نخست خبرها. طالبان میگویند که در دیدار میان هیئتشان و نمایندگان آمریکایی و اتحادیه اروپا در دوحه روی مسائل مختلف بحث شده. ترکمنستان امروز میزبان اجلاس سازمان همکاری اقتصادی است و مقام‌های محلی میگویند که اجساد 5 تن دیگر هم در یک معدن در سایبریای روسیه پیدا شدند. تفصیل خبرها. حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای دوحه بر وضعیت روان در افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. گفتگوها میان هیئت طالبان و مقام‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا دیروز در پایتخت قطر آغاز شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بر رادیو آزادی امروز گفت که در نشست روز یکشنبه روی چند موضوع بحث شد.
موضوعات روی سه بخش میچرخید. بحث ها درباره موضوعات سیاسی، اقتصادی و کمک بشردوستانه. وضعیت کشور برایشان تشریح شد و با آنها در مورد حقوق بشری، آموزش و حقوق زنان وضاحت داده شد. مشکلات سیستم بانکی هم با آنها شریک ساخته شد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش دیروز با تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان دیدار کرد، اما درباره گفتگوهای آنها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود که آقای وست با هیئت طالبان در دوحه دیدار خواهد کرد. اداره غذا و زراعت ملل متحد 550 متریک تن تخم اصلاح شده بصری را به 11000 دهقان در ننگرهار توزیع کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت که این کمک با دهقانان در 10 ولسوالی این ولایت صورت گرفته است. اداره غذا و زراعت ملل متحد در این اواخر با تکرار بر نجات زراعت و زندگی دهقانان و مالداران در افغانستان تاکید کرده است. به گفته این نهاد، خشکسالی سکتور زراعت و مالداری را در این کشور متاثر کرده است. ادامه خبرها. رادیو آزادی. چندین کشور اروپایی نخستین موارد مثبت نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون را ثبت کردند. بریتانیا، جرمنی، بلژیم، دنمارک و جمهوری چک از جمله کشورهایی هستند که دیروز شنبه از ثبت موارد مثبت این نوع ویروس که نسبت به انواع دیگر کرونا سریع‌تر سرایت می‌کند خبر دادند. نشانه های اومیکرون عمدتاً در کسانی دیده شده است که به تازگی از آفریقای جنوبی آمدند. این نوع جدید کرونا نخست هفته گذشته در آفریقای جنوبی تشخیص شد. ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی بر ورود افراد از آفریقای جنوبی و 7 کشور جنوب آفریقا محدودیت وضع کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ترکمنستان است و امروز در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی ایکو اشتراک میکند. او دیروز در جریان دیدار با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان موافقتنامه مشترک را در عرصه‌های انرژی، فرهنگی و آموزشی امضا کرد. اردوغان به خبرنگاران گفت دو کشور متعهدند که حجم تجارت دو جانبه را به 5 میلیارد دلار افزایش دهند. در نظر است که او با دیگر سران کشورهای عضو ایکو هم به صورت دو جانبه گفتگو کند. مقام های محلی می گویند که اجساد 5 کارگر در یک معدن در سایبریا در روسیه پیدا شدند. آنها و 46 تن دیگر پنجشنبه هفته گذشته در انفجار در یک معدن زغال سنگ جان دادند. در آن رویداد 60 تن دیگر زخمی و 239 کارگر معدن تخلیه شدند. دو پرونده جنایی در مورد ادعای نقض تدابیر ایمنی و غفلت باز شده است. 5 نفر مدیر معدن، معاونش، ناظر سایت و دو بازرس ایمنی پس از دستگیری متهم شدند. و شهروندان قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. در این انتخابات کاندیدان 21 حزب و صدها نامزد ولسوالی ها برای احراز 90 کرسی پارلمان رقابت می کنند. در داخل قرقیزستان نزدیک به 2500 مرکز رایدهی و در 29 کشور دیگر 59 مرکز رایدهی برای شهروندان ترکمنستان باز شده است. مقام ها چند روز پیش از انتخابات اعلام کردند که 15 تن را به اتهام طرح‌ریزی کودتا پس از انتخابات بازداشت کردند. انتخابات امروز تکرار انتخابات پارلمانی نافرجام ماه اکتبر پارسال است. انتخابات گذشته توسط کمیته مرکزی انتخابات با دنبال اعتراض های پرهرج و مرج به دلیل نقص کمپاین انتخاباتی و شیوه های رایگیری غیر عادلانه باطل شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه صحت و زندگی.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز صحت و زندگی خوش آمدید. در این برنامه در مورد زردی بحث میکنیم. هپاتایتس که چندین نوع دارد و برمیگردد به التهاب جگر و قدرت سرایت نیز دارد. زردی یا هپاتایتس در نتیجه انتقال ویروس و آلودگی فضا، مصرف الکل و استعمال برخی ادویه‌ها به میان میآید، اما شایع ترین آن انتقال از یک فرد به فرد دیگر است. هپاتایتس یا زردی که جگر را تخریب می کند باعث سیروز و یا هم سرطان جگر شده می تواند. اما این بیماری درمان دارد. خستگی، درد در ناحیه بطن و سمت راست بدن، لاغری شدید، درد عضلات، تعو یا دلبدی و به اشتهایی از علائم معمول زردی یا هپاتایتس هستند. هپاتایتس 8 نوع دارد که شناخته شده شامل A, B, C, D, E, F, G, H می شود. اما 5 نوع نخستان خیلی معمول است. در میان همه نوع C هپاتایتس خطرناک عنوان می شود که معالجه و درمان و هیچ گونه واکسین ندارد و حتی می تواند باعث مرگ شود. در افغانستان نوع B که به زردی سیاه هم معروف است بیشتر وجود دارد. این نوع زردی معالجه دارد اما بر اساس تحقیق زمانگیر است. در برنامه امروز روی امین موری بحث میکنیم و این که کدام نکات مهم است تا به خاطر داشته باشیم و از مصاب شدن به این بیماری جلوگیری کنیم. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را شمشاد زدران پیش میبرد. در برنامه حاضر دکتر شعیب شعبان متخصص داخلی عمومی هم از کابل با ما شما هستند و به پرسش ها پاسخ خواهند گفت. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. در مقدمه معرفی کوتاهی داشتیم از زردی یا هپاتایتس. اگر شما در مورد زردی بیشتر برای ما بگوین که از عوامل مبتلا شدن به او چی است؟
سلام خدمت شما، بسیار تشکر. سلام خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان محترم رادیوی شما. با امید صحت سلامتتان. در مورد بیماری زردی سیاه، کلمه است که معمول هموطنهای ما را میشناسند، اما هپاتایتس اصطلاح لاتینش است به معنی التهاب جگر یا التهاب کبد. همانطوری که شما ذکر کردین التهاب جگر دلایل بسیار زیاد داره. جگر یکی از ارگانهای بسیار مهم و حیاتی ما و شماست که در حقیقت وظیفه سمزدایی، وظیفه دفع سم از دواها، از داروها و میتابولیزم داروها را به عهده داره که یک عضو بسیار حیاتی است. اما زمانی که کبد التهابی میشه دلایل زیاد وجود داره. دلایل محیطی شما پیشتر ذکر کردین، استفاده کردن الکل، استفاده کردن سیگار، مواد غذایی بسیار نامتعادل، فتی بودن، چاق بودن و غیره عوامل دیگه. اما یک تعداد عواملی که میتونه التهاب جگر را ایجاد بکنه عوامل ویروسی است. ویروس ها هم که شما اشاره کردین از هپاتایتس A تا هپاتایتس B فرق میکنه که هر کدامش معمولا به نامهای مختلف میشناسن، زردی سفید، زردی زرد. اما زردی سیاه هپاتایتس B و هپاتایتس C است. در بعضی کشورها هپاتایتس B بسیار معمول است و در بعضی کشورها هپاتایتس C معمول است. اما در افغانستان، کشورهای مانند ایران، پاکستان و قسمت‌های بخشی از هند و آسیا هپاتایتیس بی بسیار معمول هست که به نام زردی سیاه است. هپاتایتیس بی اگر ما مشخصا روش اشاره بکنیم یک ویروس بسیار خرد و کوچک و ذره‌بینی و مولکولی است که قابلیت سرایت بسیار زیاد را داره. این ویروس در حقیقت میتونه به کبد بره و دچار و کبد را دچار التهاب بکنه. خب این ویروس، ویروس فوق‌العاده ساری، ویروس فوق‌العاده واگیر و ویروسی است اگر از حالت ابتدایی ما توجه نکنیم میتونه به هپاتایتیس فلمیناند یا هپاتایتیس برقاسا بیانجامه، یعنی از علایم بسیار خفیف شروع میشه، اگر ما متوجه نکنیم خود کبد را اینا پارچه پارچه میکنه، سوراخ سوراخ میکنه که برش میگن هپاتایتیس برقاسا یا فلمیناند، که حتی اگر این حالتون بگذره ممکن کبد را به سیروز مواجه بکنه و از سیروز بگذره ممکن کبد به سرطان کبد بیانجامه و در نهایت ممکن فرد از بین بره و یا هم ما مجبور شویم کبد را ترانسپلان بکنیم یا در حقیقت انتقال یا کبد را ما پیوند بکنیم، که کار غیر ممکن است و در کشورهایی که عقب مانده است کار بسیار بسا مشکل. پس بسیار خوب است که حداقل ما در مورد خود ویروس و در مورد جلوگیری ویروس بدانیم. این ویروس ما میگیم هپاتایتیس بی یا زردی سیاه.
بله. خب دکتر صاحب، میم در برنامه بدون شک پرسش ها خیلی زیاد هستند که در امی موارد بحث میکنیم. حالا اگر از علایم اصلی زردی برای ما بگوین، به ویژه زردی سیاه یا هپاتایتیس بی، که تنها زرد شدن پوست یا بی‌اشتیایی، تهوع و درد در ناحیه بطن و طرف راست است یا علایم بیشتر هم داره؟
بله، ببینین هپاتایتیس بی یا زردی سیاه از علائم سرماخوردگی شروع میشه. البته هر بیماری یا هر بیماری ویروسی یک دوره مخفی یا نهان را سپری میکنه، که دوره مخفی یا دوره نهان زردی سیاه میتونه بین 60 تا 90 روز باشه. یعنی در این مدت زمانی که ویروس داخل بدن یک شخص میشه، این بدن عکس العمل نشان نمیده و شخص اصلا از خود علائم نشان نمیده. این دوره ما میگیم برای دوره مخفی. اما زمانی که علائم نشان میده، از حالت سرماخوردگی، جاندردی، کسالت، آبریزش بینی، حتی بعضی وقتا سرفه، بعضی وقتا بی‌اشتهایی، درد عضلات، درد استخوان‌ها، درد مفاصل، از این حالت شروع میشه. زمانی که از این حالت شروع میشه، آهسته آهسته حرکت میکنه، علائم شدیدتر میشه، علائم متوجه جایی میشه که ویروس اونجا را مصاب ساخته، یعنی قسمت راست و بالای شکم. قسمت راست و بالای شکم جایی است که کبد موقعیت داره، اینجا حساس به لمس میشه. زمانی که ما لمس بکنیم حساسیت پیدا میکنه، متورم میشه، دردناک میشه. آهسته آهسته وقتی که میگذره شخص احساس میکنه که تا یک حد در دلبد و استفراغات را شکایت میکنه. ممکن در بعضی بیمارا کاهش و وزن داشته باشه و ممکن در بعضی بیمارا حتی وزن هم از دست نره. آهسته آهسته رنگ مواد غایطه و رنگ ادرار تغییر میکنه. رنگ مواد غایطه زرد متمایل به سیاه میشه و رنگ ادرار رنگ زردگونه را به خود میگیره، که این هم میتوند علائم بسیار شدید باشه. و آهسته آهسته این زردی زمانی که مقدار بیلیروبین در خون بالا میره، خود رنگ پوست مکمل تغییر میخوره و اگر ما یک شخص از دور ببینیم رنگ پوست متمایل به زردگونه هست، خود اطراف اسکلرای چشم یا اطراف خود چشم مکمل زرد میشه. حتی در بعضی بیمارا اگر ما مثلا متوجه شویم دهنش را باز بکنیم، خود زبان زرد میشه، که این علائم را به شکل کلی اگر ما ببینیم 100% میفهمیم که بیمار زردی داره، و به خاطر تشخیص ازی باید به دکتر مراجعه بکنیم که کدام نوع زردی را این شخص داره.
بله. خب جناب دکتر، انتقال یا سرایت زردی در کدام حد است و با کدام شیوه ها از یک فرد به فرد دیگر سرایت میکنم؟
سرایت بیماری اگر بسیار عمده بگویم به سه طریقه بسیار عمده بیماری زردی سیاه از شخص سالم، از شخص مصاب تا شخص سالم انتقال میکنه. طریقه اول طریقه خون است، یعنی هر فراوردی که با خون آلوده باشه این طریقه فرق نمیکنه، ما طریقه مستقیم انتقال خون را در نظر بگیریم یا یک قسمتی از بدن زخم میشه، خون آلود میشه، یا هم اگر ما سبک زندگی را در نظر میگیریم، مثلا وسایلی که یک شخص آلوده استفاده میکنه، مثل پل پاکی، مثل سلمونی، مثل شانه، مثل هر چیزی که هست، اگر با یک شخص مصاب در ارتباط باشه و از طریق خون او با آلوده یا آلوده باشه، میتونه به شخص بعدی بسیار به راحتی انتقال بکنه. پس یک طریقه طریقه خون است، یعنی هر فراورده‌ای که با خون آلوده باشه، وسایل تتو، کسایی که تتو میکنه، کسایی که زیبایی یا در قسمت دندان، دکترای دندان متوجه و موظف نیستن، وسایلشان آلوده میشه با خون و با شخص سالم و از شخص مصاب به شخص سالم انتقال میکنه، اینا میتونه پس یک طریقه مکمل طریقه خون است، یعنی هر فراورده‌ای که با خون باشه. طریقه دومی که سرایت میکنه طریقه مقاربت های جنسی است. مقاربت های جنسی چون مستقیما خود مخاط جنسی یا خود مخاط دستگاه تناسلی مرد یا زن با هم در ارتباط میشه، میتونه به شکل بسیار زیاد ویروس از شخص مصاب به شخص سالم انتقال بده، که هم بسیار زیاد هست و بسیار معمول هست در کشورها. یکی از طریقه های بسیار شایع است که از این طریق انتقال کرده. طریقی دیگه هم هست که از طریق مادر به جنین هست، یعنی مادری که مصاب است، اگر واکسین نشوه و اگر مراقبت نکنه، ممکنه به طفلش منتقل بکنه. و یک تعداد طریقه های دیگه غیر معمول وجود داره، مثل طریق انتقال از طریق عرق، انتقال از طریق افرازات دهن. و معمولا افرازات دهن خیلی از دوستا سوال میکنن از طریق دست دادن و روبوسی انتقال نمیکنه، اما اگر مقدار زیاد از افرازات دهن تبادله میشه، ممکن انتقال بکنه.
بله تشکر. خب یعنی در حد نیست که به مثل فرزند بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا خیلی به شدت انتقال پیدا کنه و سرایتش پایین تر است. تشکر دکتر صاحب. تا لحظات بعد تماس های شنونده ها را هم میگیریم. میتونین شنونده های عزیز به شماره های بین المللی ما تماس بگیرین، 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. موضوع بحث امروز ما با جناب دکتر شعیب شعبان، متخصص داخلی عمومی، در مورد زردی به ویژه زردی سیاه است که در افغانستان خیلی معمول است و مردم هم ایره میشناسند. خب جناب دکتر، تا تماس شنونده ها میخوایم بپرسم که آیا در افغانستان زمینه درمان زردی به ویژه زردی سیاه یا هپاتایتس بی وجود داره؟ اما پیش از او میریم به یک شنونده که منتظر نمانن و مصرفشان زیاد نشه. بفرمایید شنونده عزیز، پرسشتان را بگوین، خود را معرفی هم بکنین. سلامت باشین. خود معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
یماستم، از پروان تماس گرفتم.
بفرمایین آقای یما.
بخیر باشین، تشکر از شما، تشکر از دکتر صاحب. میخواستم پرسان کنم که مرض زردی سیاه قابل تداوی است؟ میخواستم پرسان کنم، یک جای یک اندیوال ما مریض بود، همینجا بردمش، گفت هیچ تکلیف زحمت نکشین، خونش هم آینه کنیم، گفت قابل تداوی نیست، تا وقت مرگم کتشمه باشه. میخواستم پرسان از دکتر صاحب کنم.
بله، بعدش او دوستتان حال حیات هستن؟
بله. او هم همین تو خبر نبود، پیش دین روز بود یا پری روز یک خون بکار شد به یک مریض دیگه، میخواست خون خود به مریض بده که خودش معاینه کرد، گفته زردی سیاه داری، تو نمیتونی که خون بده.
بله درست، تشکر. پرسش شما را گرفتیم و با دکتر صاحب مطرح میکنیم. یک تماس دیگه هم داریم، فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن. نخیر، تماس قطع شده. خب تشکر از ای دوست ما. من خود من هم دکتر صاحب می پرسش را میخواستم با شما مطرح بکنم که آیا زمینه درمان زردی سیاه در افغانستان وجود داره؟
بسیار خوب، سوال از این برادرمون گرفتیم و اتفاقا سوال شما هم متوجه همین موضوع بود. ببینید، یک موضوع ما میخوایم بسیار واضح اشاره بکنم که یکی از صحبت‌های شایعاتی است که هیچ از علمی نیست. و ما میخوایم بگویم که یکی از دلایلی که خیلی از هموطنان ما دچار مشکلات میشه همین ایجاد ترس و وحشت و استرس است که اونا بعدن امو بیماری را بر خود کلان میکنن و در نهایت حتی باعث تشنج و از بین رفتن و ضعف و ناتوانیشون میشه. ببینید بیماری زردیسیا بیماری نیست که انسان از بین ببره یا خدای نکرده از پای بندازه. بیماری است اگر به مرور زمان یا به موقع تداوی شود قابل علاج هست. اول بر شما بگویم که این بیماری دو نوع است، یعنی نوع مخفی و نوع علائم دهنده. یک نوعش به شکل مخفی در وجود ما و شما ایجاد میشه، یعنی جای به جای میشه، اما به او حد نیست که ما و شما را بیمار بکنه، مریض بکنه، علائم نشان بده که ما برش میگیم بیماری مخفی داره. یعنی اگر خونش ما اینا بکنیم میتونیم بفهمیم که مریض بیمار هست، اما این بیمار میتونه یعنی بیماری را به دیگران انتقال بکنه، یعنی سرایت بده. اما زمانی که تعداد یعنی وایرس ها یا وایرولانسی بیماری زیاد میشه، علائم و امو مشخصات را که پیشتر اشاره کردم برای شخص ایجاد میشه و وقتی که علائم ایجاد میشه باید ما اقدام به تداوی بکنیم. بله خوشبختانه بیماری زردیسیا یا هپاتایتیس قابل علاج هست، تداوی داره، تداوی دوایی وجود داره، اما در مراحل اولیه. یعنی هر چقدر که مراحل اولیه باشه بیمار فقط وایرس داخل وجود شده و کبد التهابی شده، ما باید ادویه هایی را خوشبختانه داریم، ادویه های ضد وایرس هست، ادویه های انتی وایرال هست که مشخصا چندین ادویه هست، اونا را ما برای بیمار توصیه میکنیم و بیمار به مدت مشخص میگیره. یکی از موضوع دیگه که بسیار مهم است، بیمار در تلویزی که ادویه را میگیره باید سیستم ایمنی و سیستم معافیت خود بالا نگاه بکنه، چون هر چقدر که سیستم معافیت بالا بره به مو اندازه فشار بالای وایرس میه و وایرس در حال از بین رفتن میشه و مقدارش کم میشه. پس مشخصا میخوایم بگویم که قابل تداوی هست در مراحل اولیه، اما اگر مراحل خدای نخواسته خیلی پیش میره، بیشتر گفتم با سیروز مواجه میشه، با سرطان میانجامه، باز او وقت است که اندک تداوی مشکل ساز میشه و ممکن نیاز به ترانسپلنت یا هم امو پیوند کبد نیاز شود.
بله خب دکتر صاحب، شما از کشف نوع مخفی گفتین. نوع مخفی زردیسیا آیا تنها با معاینه خون ممکن هست یا شیوه های دیگه تشخیص هم داره؟
اکثرا در بیماری زردیسیا طریق خون زیاد طریق قابل اعتماد نیست. یعنی اگر از طریق بلد اگزامینیشن خیلی از هموطنان ما میرن یک خون عادی خود معاینه میکنن، ممکن HBS پوزیتیو باشه، یعنی هپاتایتیس پوزیتیو باشه، اما او ممکن غلط شوه یا ممکن یک سوی اشتباه شوه. بنان طریق بسیار مؤثر و مطمئنشان PCR است. یک طریقه بسیار خوب به نام PCR است که در اون طریقه ما میتونیم مشخصا تداوی بکنیم، تشخیص بدیم که هم به شکل کوانتیتی و هم به شکل کوالیتی، هم مقدار و هم کیفیتش میتونیم مشخصا معلوم بکنیم. مقدار وایرس مشخص میشه و کیفیت ویروس که در حقیقت ما آرنه وایرسش است که آیا هست یا نیست.
بله جناب دکتر صاحب شعبان، بعضن گفته میشه در زردیسیا رنگ پوست تغییر نمی کنه، رنگ جلد به معالت خودش باقی میمانه، هیچ قدر درست و دقیق است؟
ما بیشتر اشاره کردم مریضا اعراض و علائم مختلف میتن در نزد، یعنی در زردیسیا در اکثریتی از بیمارا حتی تغییر رنگ جلد اتفاق نمیفتن و تغییر رنگ چشم اتفاق نمیفته، ممکن علائم دیگر را به خود داشته باشه، اما در بعضی از بیمارا ممکن رنگ جلد یا رنگ چشم تغییر بخوره. در بیماری زردیسیا معمولا ما تجربه که از مریضا داشتیم حتی رنگ جلد مکدر و تاریک میشه و شخصی که ما میبینیم اطراف لب و اطراف چشم مکدر و شکل تاریک شکل را به خود میگیره که میتونه در نظر از مریضا متفاوت تر باشه. بله
تشکر دکتر صاحب، بازم منتظر تماس های شنونده ها هستیم چون موضوع مهم و مرتبط با زندگی ایشان هست. بیماری زردی سیا از بیماری های هست که بدون شک در افغانستان مردم از او هراس هم دارن و شماره هم به این بیماری مصاب هستند. دکتر صاحب، میخواستم بپرسم پیش از این که باز هم شنونده ها تماس بگیرن، در کدام حالت برای مریض ها زود هست و چی زمان برایشان خیلی دیر شده و معالجه و درمان گویا ممکن نیست پس از او؟
یک موضوع بسیار مهم است. زمانی که علائم ایجاد میشه، اعراض و علائم بر یک شخص اتفاق میفته، باید هرچه عاجل بر یک متخصص کبدی یا هضمی مراجعه بکنه تا اونجا یک تست پی سی آر انجام شود. تست پی سی آر قبلا اشاره کردم در دو حالت را مشخص میکنه، کوانتیتی و کوالیتی، یعنی چقدر ویروس داخل وجود شده، چه مقدار، 100,000، 200,000، 300,000، 500 تا 400 تا یا 3-4 تا ویروس داخل وجود شده. و امو موضوع کوالیتی یا کیفیت یا امو خود ویروس، آیا ویروس آرنه است یا ویروس دی این ای است که ایمسان به ما مشخص میکنه. اما اگر ویروس داخل وجود میشه، کبد را التهابی میکنه، اما در حد التهابی باقی میمانه. اینجا است که مریض بسیار دیر نشده، ما میتونیم مریض را التهاب کبد را خاموش بکنیم. در حقیقت اعراض و علائم ویروس کاهش پیدا میکنه و بیمار در حقیقت رو به بهبودی میره. اما اگر بیمار توجه به خود نمیکنه، این مرحله التهاب میگذره، مرحله سیروز میآید. مرحله سیروز مرحله است که کبد در حقیقت رو به تخریب شدن است. کبد پارچه پارچه میشه، کبد سوراخ میشه و کبد به نکروز مواجه میشه، یعنی به مرگ تدریجی مواجه میشه. بس اینجا است که بیمار به طرف دیر شدن میره، بیمار به طرف عدم جبران میره و اگر از این مرحله میگذره، مکمل کبد به نکروز کلی یا به همون مرحله فولمینان که پیشتر اشاره کردم میرسه، کبد دیگه قابلیت ریجنریشن یا قابلیت ترمیم را نمیداشته باشه، که در اون حالت است ما مریض کاملا دیر شده. و اگر یک طریقه که در کشورهای اول در جهان اول وجود داره به نام ترانسپلانت انتقال میده، کبد را مکمل پیوند میده و اگر این ممکن نباشه، متاسفانه بریز ما از بین میره.
بله، تشکر میکنم دکتر صاحب. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره با شنونده ها برنامه را ادامه خواهیم داد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
بله شنونده عزیز، باز هم خوش آمدین. اگر به واتساپ دسترسی دارین، شماره ها را باز هم اعلان میکنم: 00420212-24501. میتونین با تماس هم شوین به می شماره و ما منتظر تلفن های شما هستیم. دکتر صاحب را هم با خود داریم تا در مورد مشخص که بیماری هپاتیتس بی یا زردی سیاه است با ما بحث بکنن. جناب دکتر صاحب، یکی از مواردی که خیلی مردم به او اشاره میکنن، خصوصا دکتران و متخصصان، رژیم غذایی است. برای بیماران زردی کدام غذاها متناسب است و مناسب است و کدام ها مضر؟ چه چیزها را شما تجویز میکنین؟
بله، رژیم غذایی یکی از عوامل بسیار مهم برای تداوی بیماری است. یعنی 50% اگر ادویه تاثیر بکنه، 50% رژیم غذایی و سبک زندگی برای شخص کمک ساز هست یا برای مریض مصاب به بیماری دردسیا کمک ساز هست. رژیم غذایی ببینین، سیستم معافیت ما و شما و سیستم ایمنی و سیستم بدنی ما و شما زمانی که ضعیف میشه از بین میره، حتی ویروس های نرمال یا فلورای نرمال هم ما و شما را مریض میسازد. بنابراین رژیم غذایی ما و شما اول باید مقوی باشه. مقوی به این معنی است که تمام ضرورتمندی را که بدن ما و شما داره باید محتوا بکنه، مثل پروتین باب، مثل ویتامین ها، مثل منرال و مثل آب. این چند جز بسیار مهم است. در رژیم غذایی بیماری کبدی و بیماری هپاتایتیس باید کوشش شود که اول یک تعداد مواردی که صدمه بیشتر برای کبد میزنه باید جلوگیری شود، مثل غذای تند، تلخ، ترش، غذاهای بسیار داغ شده، غذاهای بسیار سرخ شده و نوشیدنی های الکلی، قهوه و نوشیدنی های گازدار مثل پیپسی و غیره، استفاده کردن سیگریت، اینا باید کلا توقف پیدا بکنه. بیشتر از او باید سبزیجات به مراتب استفاده شود، مایعات به مراتب استفاده شود و همچنان غذاهای حاوی منرال، کلسیم و اینا باید به مراتب استفاده شود تا بیمار حداقل سیستم معافیت بالا بره و غذاهایی که باعث آسیب در کبد میشه باید کلا جلوگیری شود.
بله، تشکر دکتر صاحب. باز هم شنونده داریم، ببینیم اینا چی پیام و گفتنی دارن. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم برادر.
سلام، خدا معرفی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
دکتر صاحب، دگروال عبدالله هستم از منطقه سیاسنگ، نهایت خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید، خوش آمدین
برادر گل. ما تقریبا یک ماه و چهار روز بیشتر،
بله،
یا قبضیت برای ما پیدا شد. 5 روز قبض دادم، بالاخره به شفاخانه کیم مراجعه کردم، اونجا دکتر داخلات معاینات ما تکمیل کردم، بالاخره مرا دوا داد و دو سه روز تیر شد نتیجه نداد. با شفاخانه سینا رفتم، اونجا معاینات کردم، دوا داد و هم تاثیر نکرد. بالاخره به یک حکیم و یونانی رفتم، اونا مرا دوا دادن، خصوصا صبحکی دوا را خوردم، تا تای 2 بجه قبضیت ما خوب شد.
بله،
بالاخره بعد از همین دور شک امید سه ناف نیستم.
بله،
از سه ناف تا به تیر کمر از این طرف راست یا قسم بخار برآمد که تو سرخ سرخ او دار.
بله،
بازی یک چند روزی بود که خویاری هم تداوی شد، که بالاخره آل زمون نتیجه از او زمین طرف راست ما، اینمی بغل زیر می قبرغه و اینمی بغل ناف ما یک قسم درد شدید داره، سوزش داره، بلکل ما را دیگه طور کده دمی 2-3-4 روز که از الان گفتن انداخته. ما اینمی را داکتر سه پرسان کنم که
شما ماینه به خاطر زردی سیا کردین؟ ماینه خون یا از این قبیل گپا یا نه؟
نه خیر، نمو که قبضیت داشتم، رفتم دوا گرفتم، بالاخره سردش اینه بایی گپ کشید.
در اونجا ماینه خون کردن شما را؟
ماینه خون نکردن، ادرار کردن.
بله، تشکر، فکر میکنم پرسش گرفته شد، سلامت باشین. شنونده بعدی ما، بفرمایین، رادیو آزادی است. بفرمایین. فکر میکنم تماس از شنونده قطع شد. از متاسفانه دکتر صاحب، فکر میکنم شما هم پرسش داشتین از شنونده ما به نام عبدالوهاب از کابل، متاسفانه تماسشان قطع شد. بله، خب میشه شما بگوین جناب دکتر صاحب برای آقای عبدالوهاب که چی تجویز میکنین؟ به باور شما مشکل در کجا بوده؟
بسیار خوب، من سوال برادر ما را گرفتم. سوال برادر ما بیشتر اینا شکایت داشتن از قسمت درد و سوزش اطراف بطن که با یک کانستیپیشن یا قبضیت مراجعه کرده بودن و در حقیقت سردشان با یک درد و سوزش روی گپا رسیده. مشخصا از این برادر ما بیماری دیسپپسیا، بیماری مشکل هضمی است، مشکل معده است. برای برادر ما توصیه میشه که حداقل باید معاینات خون یک بار خون خود یا استول مواد غایطه را در رابطه با ایچ پایلوژی معاینه بکنن و در پلوش ممکن سوی آزمه باشه که سوی آزمه نیاز بیشتر و تشویش و نگرانی نداره، باید رژیم غذایی خود را احتیاط بکنن، در پلوی ازی کوشش بکنن که با مشوره متخصصین داخله یک پی پی آی یا هم یک ادویه های هضمی یا سیستم معدوی را بگیرن، انشاءالله با توکل خدا مشکلشان رفع میشه و هیچ گونه تشویش دیگه وجود نداره بابت زردی سیاه.
بله تشکر. خب دکتر صاحب، حالا بیم روی واکسین ها. در زردی چند نوع واکسین ما داریم و آیا واکسین هپاتیت سی بی یا زردی سیا وجود داره یا نه؟
الحمدلله که در هپاتیت بی ما واکسین داریم. واکسین بسیار کمک ساز است. کمپانی های بسیار مختلف را واکسین های مختلف تولید کردن. کمپانی کامبی واکس هست، کمپانی جنریکس هست، اینا کمپانی امریکایی و کمپانی های کانادایی و اروپایی و اینا هستن، اما بیشتر ما بالای کمپانی هایش کار نداریم، ما بالای اصل واکسن کار داریم که واکسن بسیار کمک ساز هست. در حقیقت خود واکسن میتونه جلوگیری بکنه از ورود ویروس داخل بدن، که این خود واکسن ها هم به سه دوز تطبیق میشه، یعنی به سه دوره تطبیق میشه. دوره اول روزی که مریض مراجعه میکنه، دوره دوم یک ماه بعد از زمان مراجعه و دوره سوم شش ماه بعد، یعنی در ختم ماه پنجم سه دوز واکسین را میگیره. و کسایی که پرسنل صحی و کسایی که زیاد در مرز خطر نیست تا آخر عمر میتونه معاف باشن، ولی کسایی که پرسنل صحی هستن و با مریض بیشتر سر و کار دارن هر 5 تا 10 سال بعد میتونه که تمدید بکنن دوز واکسینشون.
و در افغانستان چقدر معمول است دکتر صاحب واکسین و در کدام سنین در کدام عمر تطبیق میشه؟
در افغانستان هم این واکسینا میتونه در دوره نوزادی تطبیق شوه یا در دوره کودکی تطبیق شوه، هم میتونه در دوره قبل از 18 سال تطبیق شوه، هم میتونه در دوره بعد از 18 سال، در دوره بزرگسالی تطبیق شوه، هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در هر دوره ممکن تطبیق شوه. اما بعضی چیزایی وجود داره که یک تعداد از هموطنای ما سوال داشتن، مثلا میگفتن که من خودم خبر ندارم اما یک بار با شخص مصاب در ارتباط هستم یا یک رابطه جنسی داشتم، یا فرض که با یک مریضی که مصاب بوده با خونش در ارتباط شده، من چی کار بکنم؟ آیا ما واکسین برای من خوب است یا نه؟ ولی اونا هم مشخصا یک دوز واکسین را دفعتن میگیره به شکل بعد از تماس و سه دوز واکسین دیگر را به تعقیبش میگیره که هیچ گونه مشکل انشاءالله ایجاد نخواهد کرد.
و اگر فرد مصاب در نافهمی، یعنی نفهمیده باشه که مصاب شده، اگر بالای از او واکسین تطبیق میشه، این ناخودآگاه میره و همین سه دوز واکسین را میگیره، آیا بر از او هم معافیت ایجاد میکنه دکتر صاحب یا نه؟
متاسفانه کسایی که مریض است یا مصاب است مشکل است، بر اونا دیگر معافیت و حتی خود چون داخل فعال شده و ویروس به شکل فعال داخل بدن هست و در حقیقت فعالیت خود انجام میده، در حقیقت خود واکسین ویروس کشته شده و ضعیف شده است. اگر ما این ویروس را ایجاد میکنیم برای مریض میتیم، خب این خودش ویروس است، اما این ویروس در حقیقت به خاطر تنبیه ازی است که قبل از اینکه ویروس داخل وجود ما شود، یعنی انتیبادی ها یا عساکر وجود تشکیل شده باشه، اما وقتی که عساکر قبل از قبل وقت تشکیل شده را دوباره ما عسکر برش بتیم، تفاوت نمی کنه و حتی ممکن در بعض از بیمارا اگر دوزش بالا بره به خاطر تشدید بیماری هم مضر باشه، بیماری را ممکن تشدید بکنه.
بله. خب جناب دکتر، در مورد هپاتیت بی یا زردی سیاه باز هم که تا چی حد سرطان‌زا هست، تا چی حد باعث خطر سیروز در جگر میشه، در این مورد میشه یک معلومات تازه بگوین بر ما؟
قبلا اشاره کردم ویروس نباید از زمان بیشتر بگذره، هر چقدر که زمان بیشتر میگذره، هر چقدر که وقت بیشتر میگذره، اونم قدر با وخامت بیماری افزوده میشه و بیمار روز به روز، ماه به ماه و حتی سال به سال ضعیف شده میره و وخامت بیماری زیادتر میشه، التهاب بیماری زیادتر میشه، التهاب کبد بیشتر میشه و زمینه را مساعد میکنه برای سیروز و برای سرطانای کبد. هدف اینجاست که اگر یک شخص مصاب میشه باید دنبال خودش باشه، یعنی پشت تداوی باشه، تداوی را تعقیب بکنه، هر 6 ماه بعد پی سی آر انجام بده. تستی که قبلا اشاره کردم که اگر وخامتش بیشتر میشه باید تداوی خود را در نزد یک دکتر متخصص فرا بگیره و تعقیب بکنه، در پهلوش رژیم غذایی را احتیاط بکنه. رژیم غذایی میتونه بسیار مضر باشه، میتونه مفید باشه. یعنی رژیم غذایی مفید بالای مرض مفید است و رژیم غذایی مضر بالای مرض در حقیقت مضر است. بنان تو براتون گفتم میتونم که همه چیز بستگی به زمان داره، هر چقدری که زودتر ما جلویش بگیریم اونم قدر زودتر از وخامت و سیروز و سرطان کبد جلوگیری میتونیم.
تشکر جناب دکتر. برمیگردیم به شما، باز هم یک پیام داریم از شنونده ما که در واتساپ رادیو آزادی گذاشتن، بشنویم پیام را.
سلام های خدا به کارمندان رادیو آزادی و دکتر سید تقدیم میکنم، خدا کنند که جور ساعتمند باشین. من دو سوال داشتم. سوال اول من این است که آیا امکان داره که کسی که مصاب به ویروس زردیسیا باشه که ویروس کاملا از بین بره و معاینه خون اگر صورت بگیره نگاتیو شوه، یعنی منفی شوه، و تو چیز امکان داره یعنی اگر؟ و سوال دوم ما ای است که مشخصا اگر به خاطر معافیت وجود دکتر صاحب لطف کنه که مشخصا بگویه که کدام غذا، کدام نوع میوجات به خاطر که معافیت وجود بالا بره از استفاده شود. تشکر، خداحافظ.
تشکر میکنیم از این شنونده هم، با اون که خود معرفی نکرده بودن اما پرسشایشان را گرفتیم. دکتر صاحب مهربانی کنین اگر شما پاسخ بگوین که در مورد پرسش اول از اینا که امکان داره ویروس در صورتی که به درستی درمان شوه کاملا از بین بره؟
ببینین در سال 2018 یک کنفرانس بین المللی در تهران بود که از 49 کشور جهان اشتراک کرده بودند و در حقیقت این کنفرانس بر مبنای هپاتایتیس میچرخید و هدف اصلی کنفرانسی بود که هپاتایتیس بی را باید دفن بکنند یا از بین ببرند. و امو تلاشا تا سال 2021 که در اواخر این سال ما قرار داریم جریان داره که الحمدلله نتایج بسیار خوبی را هم دکترای عموم کشورهای جهان گرفته. یعنی خیلی از مریضا را مشخصا اگر برای از دوست ما بگویم، اگر تداوی بسیار مشخص، تداوی بسیار خوب و تداوی منظم انجام شود، حتی ممکن نگاتیو یا بخی مکمل منفی شود، از بین، از داخل خونش از بین بره. اما بیماری زردیسیا یک مشکلی که وجود داره، اگر خود بیمار بیماری از بین بره یا نگاتیو شود، ببخشید از بین بره، در داخل خون تا سالها باقی میمونه. یعنی اگر خود بیمار را چک بکنیم پوزیتیو نشان میده، مثبت نشان میده، در حالی که خود ویروس از داخل وجود پاکسازی شده، بنان تا سالها میتونه که مشخصا نشان بده. سوال دوم.
سلام علیکم.
بله جناب دکتر، ببخشید بفرمایید.
سوال داشتن؟ خواهش میکنم.
نه بفرمایید، شما صحبت بکنین، پیام بعدا نشر خواهد شد.
بله ما صحبت کنم؟
بله دکتر صاحب بفرمایید. در قسمت سوال دوم از این شنونده ما که گفتن غذاها و مشخصا کدام میوه ها و چی ترتیب رژیم را پیش ببرن، کم مشخصتر اگر بگوین. فکر میکنم که شما پاسخ هم گفتین اما باز هم خیلی کوتاه اگر از اینا پاسخ بگوین. سلامت.
بله مشخصا سر رژیم غذایی اگر بریم ببینین، رژیم غذایی که باعث تقویه سیستم ایمنی میشه از سبزیجات گرفته که هر نوع سبزی سبز باشه، سبزیجات و در پلوش میوه‌جات، یعنی هر نوع میوه‌ای که در قدر در دسترس قرار میگیره مفید است. از مواد غذایی یک تعداد مواد غذایی را که در حقیقت مضر است نباید استفاده کرد. قبلا هم اشاره کردم مواد غذایی پرچرب، مواد غذایی پر مساله و مواد غذایی سرخ شده و داغ شده است و مواد غذایی دود شده مثل کبابا و اینا، اینا نباید استفاده شود و نباید مریض را در حقیقت استفاده بکنه. بیشتر مریض باید مایعات بگیره. این مایعات تفاوت نمیکنه که چای سبز کم رنگ است، آب حداقل خالص است، یا هم یک تعداد آب میوه‌جات طبیعی است که بیمار در دسترس خود قرار داره. میتونه که از آب زردک استفاده بکنن، در حقیقت از آب سیب استفاده بکنن، از آب انار استفاده بکنن، و یک تعداد حبوبات هم مفید هست مثل خود نخود، عدس، اینا هم در بسیار برای سیستم کبدی مفید هست. و یک چیزی که خیلی مهم است او ای است که باید از غذاهای الکلی باب، ببخشید نوشیدنی های الکلی باب و نوشیدنی های گازدار کاملا پرهیز شود. خود نوشیدنی های گازدار در حقیقت زمینه را برای بیماری و برای اوج بیماری فراهم میکنه که بسیار مضر است. اگر بیمار مثلا سیگار استفاده میکنن، باید سیگار به شکل کل قطع شود. و اگر بیمار
بله
الکل یا هم دیگر مواد مخدرات استفاده میکنه، باید ممنوع شود.
تشکر دکتر صاحب. پیش از اینکه سایر پرسش ها را داشته باشیم با شما، فقط یک شنونده دیگه هم پیام گذاشتن، امیر هم بشنویم، بعد از او برنامه ما ادامه خواهد یافت.
سلام علیکم. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی و دکتر صاحب محترم. یکی از شنونده های رادیو آزادی از ولایت غزنی هستم. سوال ما این بود اگر کسی واکسین زردی را و زردستی ها را اجرا میکنه، اگر از اندازه یا مقدار معین از او کم یا زیاد استفاده یا مصرف شد، باعث زردستی ها میشود یا نه؟ مثلا
دکتر صاحب، پاسخ شما برای شنونده ما چی است؟
از شنونده عزیز ما، برادر عزیز ما سوال داشتن که آیا واکسین، ببینین واکسین در اکثر کوشش بکنین در جاها و مکانهای واکسین بکنین که در حقیقت خودشان مسلکی هست، در شفاخانه استاندارد هست یا در مرافق استاندارد هست، چون یک شخص مسلکی یا شخص صحیح هیچ گاهی دوز و بالا و پایان در حقیقت انجام نمیده، و اگر دوز بالا بره یا پایان بره در حقیقت اگر پایان میره بیش از حد اصلا مفید واقع نمیشه، و اگر دوز خیلی هم بالا میره یا هم خطرناک است، و حتی اگر خیلی دوز بالا بره ممکن باعث فعال شدن بیماری هم شوه.
دکتر صاحب، یک مورد شاید به خاطر امی هم باشه که برخی ها فراموش بکنن زمان واکسینشان رسیده، در این صورت اگر چند روز معطل میشه یا به تعویق میفته، آیا مشکل ایجاد خواهد کرد؟
در خود تقسیم اوقات واکسین مهمترین موضوع موضوع خود وقت واکسین است. اگر وقت واکسین به تاخیر میره یا زود میره، در حقیقت تاثیرات واکسین خراب میشه. یعنی خیلی از مریضا دچار امی مشکلات بودن که یک ماه فراموش شده، دو ماه بعد رفته واکسین کرده یا چهار ماه بعد رفته. واکسین درست است که تاثیر میکنه، آنتیبادی تشکیل میشه، عسکر تشکیل میشه، اما عسکر فعال، عسکر درست، عسکری که بسیار کارکن باشه درست تشکیل نمیشه و دچار مشکلات ایجاد میشه. اما یک موضوع دیگه هم هست که اگر یک تعداد مشکلات ایجاد میشه، واکسین را اصلا یک دوزش میدن، دو دوزش فراموش میشه. در این حالت است که باید ممکن ما در این حالت است که باید ما از دوز اول شروع بکنیم.
خیلی خوب دکتر صاحب، باز هم یک شنونده را میگیریم، بعد از او چند پرسش و برنامه ما هم آهسته آهسته به پایان میرسه، حدود 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است.
سلام. سلام نعیمی صاحب محترم، روزتان بخیر. سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب محترم، زهرا پروانی هستم.
بفرمایید زهرا جان.
البته من قبل به دکتر مراجعه کرده بودم و مرا هم دکتر گفت که تو به زردی مصاب شدی، البته به زردی زرد. سوال من از دکتر فدی بود که آیا تو احتمال داره که از زردی زرد به زردی سیا مبتلا چی شوه، مثلا تبدیل شوه، و دیگه که مخدم هم بیشتی هستم این چیز درم نمیشوه، غذا هم نمیخورم، بیشتر از تخم مرغ استفاده میکردم، به زردی مصاب شده بودم و حالا قدر پرهیز نکردم، یکان چیزا میخورم، نمیفهم کالا هم زردی خوب شده یا نشد، از این دیگه پیش دکتر تال نرفتیم.
ما میخوایم زهرا جان، چون شما خودتان مبتلا بودین به بیماری، دکتر صاحب اگر از شما کدام پرسش داشته باشن. دکتر صاحب،
ما مشخصا از خانم زهرا سوال خاص ندارم، من مشخصا در جواب سوالشون میگم که بیماری زردی زرد تبدیل به بیماری زردی سیاه هیچ گاهی نمیشه، اونا باید سیستم معافیت خودن بالا ببره، با بالا بردن سیستم معافیت بیماری زردی سیاهشان هم قابل زردی زردشان هم قابل علاج هست. و چون ویروس زردی سیاه خودش یک ویروس است، ولی بیماری زردی زرد که میگن عوامل ویروسی در بعض حالتا نمی داشته باشد.
تشکر جناب دکتر، تشکر از شما و از بانو زهرا هم. خب دکتر سبالا، بیم چند پرسش از خود را هم دارم که چربی جگر یکی از عوامل است که البته یکی از مشکلات است که در برخی کشورها خیلی به صورت زیاد ملاحظه میشه. آیا چربی جگر باعث خطر مبتلا شدن به زردی سیار به وجود میاره؟
چربی جگر یک مبحث کاملا جداگانه هست که گرید بندی میشه، گرید یک، گرید دو، گرید سه، یعنی هر چقدر که گرید بالا میره در حقیقت مقدار چربی جگر بیشتر است و اینا هم در اثر عوامل نامتعادل رژیم غذایی اتفاق میفته و گرفتن الکل بیش از حد چربی جگر اتفاق میفته. خب اصلا ما بسیار واضح میخوایم بگویم که هر بیماری جگر مشخصا از خود رای انتقال، رای جلوگیری و مثلا عوامل خاص خود داره. بیماری زردی سیاه عامل میکروبی، عامل ویروسی داره. بس خلاص، هیچ گونه بیماری دیگه جگر بیماری کبدی تبدیل به بیماری زردی سیاه شده نمیتونه. چون هر زمانی که وایرس ایجاد شوه، در حقیقت وایرس مشخص هپاتایتیس بی باشه و او انتقال کنه در به شخص سالم، او وقت است که بیمار مصاب میشه.
بله. خب دکتر صاحب، بهترین و معمول ترین روش های خانگی برای درمان زردی به ویژه زردی سیاهی یا هپاتایتیس بی چی است؟
درمان، یکی از مشخصات درمان مراجعه به دکتر است که باید ادویه خود به شکل منظم یا دوای خود به شکل منظم شخص بیمار بگیره. در خانه کاری که میکنه، دوری از استرس، دوری از ترس، دوری از وحشت ناشی از بیماری، بلند بردن ظرفیت، بلند بردن سیستم ایمنی که پیشتر گفتم، مواد غذایی و تغییر سبک زندگی. اگر زندگی نامتعادل داشتن، قبلا مثلا فتی بود، جانشین بودن، حالا باید حرکت بکنن، ورزش بکنن، قدم بزنن، و اگر گوشنشین بود باید در اجتماع برن، هیچ گونه مشکل نیست، در اجتماع قابل سرایت نیست، به شکل دست دادن، روبوسی یا از طریق مثلا قطرات تنفسی قابل سرایت نیست، و در پلی از تا میتونن بیمار کوشش بکنن که از استرس خود دور بکنن، این عامل میتونه که در درمان بیمار کمک کنن.
خب دکتر صاحب، در مورد ورزش و فعالیت های فیزیکی گفتین، کدام ورزش ها برای کسایی که بیمار هستن، چون بدون شک نیرو و مقاومت بدنی پایین می آید، کدامش تجویز میشه که بتونن بگیرن یا همون ورزش ها را ادامه بدن؟
ورزش های سبک، ورزش هایی که خیلی هم سنگین نیست، برای بیمارات توصیه میشه. مثلا یک تعداد مریض ها میتونه فقط قدم بزنن، قدم زدن برشان بسیار مفید است. یک تعداد شان میتونه دویش های بسیار سبک انجام بده، دویش های بسیار سبک، آب بازی بسیار خوب است، و یک تعداد مثلا بایسکل رانی بسیار برشان خوب است. ولی کوشش شو از ورزش های ثقیل مثل وزن برداری، ورزش های ثقیل رزمی، اینا خودداری بکنن.
بله. خب دکتر صاحب، در کل اگر بیایم روی جلوگیری از مبتلا نشدن به زردی، نخستی که چه کارها باید صورت بگیره؟
به خاطر وقایه، اول باید با شخص بیمار هیچ گاهی ما در تماس نباشیم. در تماس به این معنی نیست که مثلا ما باهاش معاشرت نکنیم، یعنی یک شخصی که مصاب است نباید با خونش در ارتباط شویم، نباید مقاربت جنسی باش در اتفاق بفته، و نباید خیلی هم مثلا تماس های نزدیک باش داشته باشیم که این باید در نظر گرفته شود. یک. دوم، واکسین شویم. واکسین خود جلوگیری میکنه، قبل از اینکه مصاب شود باید همه واکسین شود. و سوم، ما باید سیستم معافیت خود بالا نگاه کنیم. سیستم معافیت ما هر چقدر که بالا بره، اگر ویروس داخل وجود ما میشه، حتی ویروس ما قادر به کشتنش و از بین رفتنش میباشیم. بیشتر اشاره کردم در تمام رژیم غذایی باید چرا بخوریم، چرا نخوریم، از چی باید پرهیز بکنیم. در حقیقت اینی موارد را که به شمول بولد موارد یا موارد بزرگش واکسین زدن است. اگر ما واکسین بزنیم در حقیقت محافظ هستیم.
و دکتر صاحب به عنوان پرسش آخر، در افغانستان چون خانواده ها شکل و شیوه زندگیشان برای شما معلوم است، البته چگونه نگهداری شوند این بیمارها و آیا جای مشخص برای خوابیدن داشته باشند، ظروف و اینها جداگانه باشه و به چی شیوه باشه، اینا تمامش را اگر شما نظر آخر خود را بگنسید.
ببینید، در قسمت بیماری زردیسیا یا بیماری زردیسیا لازم نیست که ما بیمار را تجدید بکنیم، از اتاق، از فامیل، از خانه جدا بکنیم، هیچ لازم مشکل نداره. فقط یگانه راه، یگانه چیزی را که ما میتونیم برای بیمار انجام بدیم، وسایل شخصیش باید جدا شود، مثل شانه، جان پاک، برس دندان، کرم دندان، ناخن گیرک و مسائل حمام، ایناش باید جدا شود. دیگه هیچ گونه مشکل نیست، اگر در یک غوری هم برایش نان بخوریم قابل فرایت نیست.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب شعیب شعبان، متخصص داخلی عمومی از کابل، که در برنامه امروز صحت و زندگی از موج‌های رادیو آزادی با ما همراه بودید. شنونده های عزیز سپاسگزار هستیم از تماس ها و پیام های شما هم که با رادیو آزادی داشتین، پرسیدین، امیدوار هستیم پاسخ سوالاتتان را گرفته باشین. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران سپاسگزار هر یکتان هستم که در برنامه امروز صحت با ما همراه بودید. به یاد داشته باشید که برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه میابند و پس از آن از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا رو روی همین امواج بشنوید. البته تا لحظات بعد برنامه خبری ساعت 4 آغاز خواهد شد.
تابم روشنایی ندارد گر نباشد عشق تو،
زندگیم دلربایی ندارد گر نباشد عشق تو،
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شامی سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
بدانی که چقدر میخواهد دیدن، تو نیای منی دوست میدارم، خوشیم شود با تو حاصل، در روایتم، در حکایتم، در عبادتم تو شام،
افتابم روشنایی نداره عشق تو،
زندگیم دل ربایی ندارد گر نباشد عشق تو،
تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم،
شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو،
شبم لبخنده بر لبانی تو رو
باشد عشق تو، زندگیم دلربایی نداره گر نباشد عشق تو. تو آرامشم، تو نیایشم، توی هستی و زندگیم، شام سرد و تارم گر نباشد عشق تو، گر نباشد عشق تو، گر نباشد عشق تو.